أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، كلام ما بمناسبة بحث النشوز در آیه 34 از سوره مبارکه نساء بود که واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أتأنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا. 5 برداشت در مورد آیه بیان شد. دیروز وارد بیان نکاتی در مورد آیه شدیم. کلمه وعظ و کلمه هجر اشاره شد. امروز وارد کلمه سوم میشیم که ضرب هست، وضربوهن. در مورد ضرب باز اختلاف اقوال است. بعضی گفتن ان الضرب یکون بمندیل ملفوف ولا یکون بسیاط ولا خشب. یه دستمالی رو اینجوری گره بدن، بپیچونن، با این دستمال بزنن. با دستمال زدن که نه دردی داره، نه قرمز شدن و کبود شدنی داره، نه ای که با دستمال به تمام قدرت انگار کنه که میخواد پرتاب دیسک المپیک شرکت کنه. یه تقی بزنه با دستمال پیچیده، اینجوری دستمال رو دورش بپیچه، خود دستمال رو، و بعد بزنه. اصطلاحا نه 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 خیر، گره هم نداره، دستمال ملفوف پیچیده. که خب این دیگه معلومه که وضربوهنه اینه. ولا یکونو بسیاط ولا خشب، با شلاق و تازیانه و با چوب نباشه. که بعض از معلمینی که همه معلمین ارزشمندن، ولی بعض از معلمین ما که طفولیت داشتیم میدیدیم بعض از دانش آموزان رو به قصد کشت با خطکش و با خودکار لای انگشت و امثال اینها تنبیه میکردن. نه، این قول به این جهت تأکید داره که قول مرحوم که شیخ طوسی در مبسوط جلد 4 صفحه 338 این مطلب رو اشاره میکنن. حالا درجاتش رو اشاره کردیم. خب بزن یعنی چی کار کن؟ بکش؟ همینه دیگه. چرا؟ چرا؟ وقتی که قهر کنی، چرا وقتی بزنی شخصیتش خیلی ناراحت میشه، براش خیلی مهمه. خانم اگر بزنیش ولو با یه دستمال و مندیلی و دستمال پیچیده شده، واقعا بهش خیلی برمیخوره، خیلی درش تأثیر داره. حالا یه خانمیه که اصلا بنده یه حرفا نیست، او رو ما منظورمون نیست، اما نوع خانم هایی براشون، بله؟
نزنش بلند بده
خودش خیلی براش مؤثره. درسته بله دیگه حالا این یه قول اقوال متعدده. قول دوم و ان بعض انه به سواک که مرحوم ابن ادریس در سرائر جلد دو صفحه 729 اشاره می کنن که روی فی بعض اخبارنا انه یضربها به سواک، با مسواک بزنه. مسواک اون زمان هم این مسواک های پلاستیکی نبوده، مسواک های با چوب عراق بوده اصطلاحا، همینه که دیدید نوکش ریش ریش اصطلاحا و مسواک میکنن. و با اون مسواک بزنی اصلا نه دردی داره نه قرمزی داره. اونم اون مسواک دستش به اندازه دسته بیل که نیست که از دور بزنی خود این زدن سبب بشه که درد زیادی ایجاد کنه. فاصله بین سر و ته شی وقتی کم باشه در مقام ضرب خیلی نمیتونه قدرت و قوت درش به خرج داده بشه. این هم یک قول که با مسواک هست. و فی الشرائع مرحوم محقق در شرائع میفرماید و یقتصر یا یقتصر الا ما یعمل و معه رجوعها ما لم یکن مدمیان ولا برحا. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری بزنه اکتفا کنه بر مقداری که امید رجوع داره. من اینجوری میفهمم از این عبارت، گاهی اگر شدید بزنه اتفاقا امید به رجوع چی میشه؟ کم میشه، برعکس میشه. میگه من چجوری با این مرد زندگی کنم و به حرفش کنم؟ اصلا میره دنبال طلاق، دنبال جدایی. نه تنها از نشوز خارج نمی شود بلکه به مرحله جدایی ممکنه برسه. پس مرحوم صاحب شرایع میگن بگونه ای ضرب کنه که امید رجوع باشه. امید رجوع هم به همینه که یک تقی اصطلاحا بزنه، یک تپی بهش بزنه که امید رجوعه. و این نوع از زدن گاهی در درون خودش عرضبنده اینه، در درون خودش یه لطافتی داره، یعنی یه نوع اظهار محبتی هم حتی هست. مثل این که به بعضی از قسمت‌های بدن خانم اگر شما یک تقبه هم بزنید او اوج اظهار محبت در ارتباط با اون خانم هست. پس دقت کنید، شرایع هم این رو میگه، میگه ضربی که مبرح نباشه اون ضربیه که نه گوش رو قرمز کنه نه استخوان رو تحت تأثیر قرار بده، پس ضرر در بدن نباشه. این میشه سه احتمال. پس یکی با مندیل ملفوفه، یکی با سواکه، یکیم اون با هر چیزی که قرمز کننده نباشه و امید به رجوع درش باشه. حالا چه میخواد مندیل باشه و چه میخواد مسواک باشه و چه غیر این دو. خب در ادامه عرض میکنیم در آیه کریمه سه مرحله بیان شد. یک روایتی هم داریم از تحف العقول که پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمودن. این روایت ما قبلا هم خونده بودیم اگر خاطرتون باشه. ان لنسائکم علیکم حقا، خانمهاتون بر شما حقی دارن. ولکم علیهن حقا، شما هم بر ذمه خانم ها حقی دارید. فحقکم علیهن الا یوطئن فراشکم، حقی که اونها بر شما دارن اینه که فراش شما رو برای غیر مهیا نکنن، بدون اجازه شما غیر رو به منزل راه ندن تا آخر، که فَإِنْ فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَكُمْ قَدْ أَذَنَ لَكُمْ أَنْ تَعْزُلُوهُنَّ وَتَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَتَزْرِبُوهُنَّ زَرْبًا غَيْرَ مُبْرِهِ، بزنید اما ضربی که مبرح نباشه، آشکار کننده چیزی نباشه. وسائل جلد 21 صفحه 597 باب 6 از ابواب نفقات، حدیث 27733 که این روایت رو قبلا خوندیم. پس ببینید ضابطه در روایت اینه که ضرب مبرح نباشه. بله، ضرب آشکار کننده قرمزی و کبودی و سیاهی نباشه. ای که میگن ضرب مبرح نباشه، خود ضرب که مبرح هست، خود ضرب مبرح هست، آشکار شده این ضربه، اما ضرب مبرح نباشه، اثری ظاهر نشه از این ضرب. یا خب حالا بگید آقا در روایت امام باقر علیه السلام داشتیم که با چی بزنه؟ با مسواک. بعضی از بزرگان می‌فرمایند و ما عن الامام الباقر علیه السلام من تفسیر الضرب بالضرب مع السواک، که مجمع البیان در ذیل این آیه این روایت رو نقل کرد. خب این روایت روایت مرسله هست و بعدم اگر با مسواک بزنه، بعضی ها میگن بعد از حصول غرض داره، اون غرض این بود آیه یعقوبی که چی بشه؟ که این متنبه بشه. اما با مسواک بزنی او میگه این شوهره چقدرم خوشه از این که من باهش قهر کردم و به حرفش نمی کنم در امور کذایی، پس بذار حالا ادامه بدیم همین جهت رو. با مسواک اگر بزنه او فکر میکنه که این شوهره داره شوخی میکنه باهش، پس هرچی نشوز کنه مشکلی تولید بگید نمیشود. خب اگر اینجوریه میفرماین پس یک، خود این روایت ضعف سندی داره، دو، بعد از حصول غرض داره زدن با مسواک، سه، منافات داره با اطلاق کلمات اصحاب، که کلمات اصحاب ما در چیه؟ در مطلق ضربه، نه ضربه به سواک. بنابراین چنین تفسیری و چنین روایتی منشأ فتوا نمیتواند باشد. این سخن بعض از بزرگان. مرحوم شهید ثانی هم رضوان الله تعالی علیه در اینجا تعبیرشون اینه و فی بعض الاخبار انه یضربه بالسواک ولعل حکمته توهمها اراده المداعبه و الا فهذا الفعل بعید عن التأدیب و الاصلاح. همونی که بنده عرض کردم، شاید حکمت این که میگن با مسواک بزنه اینه که خانم فکر کنه که شوهر در مقام مداعبه و شوخیه، داره شوهر با این خانم رفتار مهربانانه میکند و این سبب هشدار برای این خانم نیست. پس کی هشداره؟ وقتی که یه مقداری آثار ضرب از عمل این بنده خدا ظاهر باشه، اثر ضرب، نه اثر ضرب، یعنی خود معلوم بشه که داره ضرب میکنه. بله؟ بله، یعنی ضربی باشه و ضربی هم که بخواد باشه با همون دستمال پیچیده شده، البته باز نه دستمال زدنی مثل اون جاهل‌های زمان سابق که با دستمال یزدی به گونه این می‌زدن که پدر صاحب بچه‌را هم در می‌آوردن، با اون نه. خلاصه باید حواس جمع باشه، نه مرتوبم نه یک زدن. ما عرضمون اینه، آیه شریفه می‌فرماید وضربوهن، وضربوهن یعنی بزنید، اما با قرائنی که در موارد دیگر داریم که حق ندارید کسی رو بزنید که آثار بر بدنش ظاهر شود، باید علل قاعده اکتفا کنیم. لااقل این روایات مسواک و امثال اینها لااقل از اینه که ما تردید کنیم در جواز زدن به شدت‌های مختلف، قدر متیقنش رو اخذ میکنیم که قدر متیقن ضرب بسیار معمولیست با امثال مسواک یا با امثال مندیل ملفوف. نه نه
بنا حجر که مثلا سبه که بعضی وقتا بازم قویتره در بازاران دیگه از
موش بیشتر برمیکنه
تا این زر بکنم
حالا بحث میکنیم که آیا این سه در عرض همان یا در طول همان. این قلت شما در فرضیه که اینها در طول هم دیگه باشن، بحث میکنیم انشاءالله. خب این یک تنبیه در مورد این آیه شریفه. تنبیه دیگه شأن نزوله که البته من باید اول میگفتم شأن نزول رو، ولی حالا تأخیرش انداختیم، این مانعی نداره. در مورد شأن نزول خب حرف ها زیاده که مجمع البیان ذیل همین آیه شریفه بیان کرده، مجلد سوم صفحه 100 و صفحه 80. ایشان میفرماید مقاتل یا مقاتل که ظاهرا مقاتل باشه اسمش، مقاتل از جمله مفسرین میگه نزلت الآیه فی سعد ابن ربیع ابن عمرو. سعد ابن ربیع یک به اصطلاح خانمی داشته به نام حبیبه بنت زید ابن ابی زهیر. خب این زن و شوهر از انصار بودن، یعنی از مکه با پیغمبر اکرم به مدینه مهاجرت کردند و این خانم ناشزه شد نسبت به شوهر. شوهر به ایشان لطم زد، لطم یعنی سیلی زد. البته ما لطم دو جور داریم، یکی لطم علی صدر داریم، سینه زنی اصطلاحی ما، یکی لطم علی الوجه داریم، یعنی زدن به صورت، که در مورد امام حسین علیه السلام حالا بعدن انشالله در بحث آیه چهارشنبه بون وقتی به فقه شعائر، به بحث شعائر حسینی انشالله برسیم، اونجا خواهیم عرض کرد که در مورد امام حسین نظر حقیر اینه که هم لطم علی الصدر جائزه و هم لطم علی الوجه جائزه. حالا انشالله وقتش خواهد رسید اگر عمری باقی باشه. خب این به خانم لطم کرد و باباش با این دخترش به پیغمبر اکرم مراجعه کردن و خانم به اصطلاح بله بابا رو کرد به پیغمبر اکرم، گفت که این دختر من همه جوره آماده بوده، در خدمت شوهر بوده و شوهر سیلی زده. پیغمبر اکرم گفتن به تعبیر بنده اگر این گونه باشه لتقتص لتقتص من زوجها یا لتقتص لتقتص، باید قصاص بشه از زوجش. البته پروازه بنابر ظاهر اگر همین گونه بوده باشد. خب فنصرفت مع ابیها لتقتص من، این خانم با پدرش رفت تا حقشو از شوهر بگیره و شوهر رو قصاص کنه. فقال النبی ارجعوا، پیغمبر اکرم فرمودن برگردید. جبرئیل آمد و این آیه شریفه رو نازل کرد که کدوم آیه؟ همین آیه 34 سوره مبارکه نساء. فقال النبی اردنا امرن و اراد الله امرن و الذی اراد الله خیرون. ما باید تابع اراده خدا باشیم که اراده خدا این بوده که ضرب مشکلی بگید ندارد. اصل ضرب و فعلا دارم عرض میکنم. خب و رفع القصاص، قصاص رو پیغمبر اکرم برداشتن، یه حرف مقاتل. و قال الکلبی نزلت فی سعد ابن ربی و امرأته خوله بنت محمد ابن مسلمه. او یکی میگفت حبیبه بنت زید ابن ابی زهیر، این میگه خوله یا خوله بنت محمد ابن مسلمه. و ذکر القصه نحوا، بعضی های دیگه هم گفتن نزلت فی جمیله بنت عبدالله ابن ابی و فی زوجها ثابت ابن قیس ابن شماس و ذکر قریبا من و نزدیک به این. خب در مورد این شأن نزول جانه نه اول نشوز کرده بعد ایزده. در مورد این جان احسنتم، پاسخ اولین مناقشه ما همینه که این شأن نزول، البته اینا دیگه از مقاتل و کلبی و امثال اینها بود دیگه، این شأن نزول ها به نظر میرسه با مقام علم و مقام اون پیامبری پیغمبر اکرم ناسازگاره. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اصلا اراده ای غیر از اراده ذات اقدس حضرت حق ندارند، بلکه از طرف دیگر اراده ذات اقدس حضرت حق در هستی از قلب و اراده پیغمبر اکرم ظهور و بروز پیدا میکنه. اینا عیبه علم الله هن، مخزن علم الهی هن. البته علمی که میگیم مراد علم ذاتی الهی نیست، بلکه علم ساریست، یا تعبیر دیگر علم جاری، یا تعبیر سوم علم منتشر. خدا وقتی میخواهد در هستی اعمال علم و اراده کند، از طریق قلب مقدس پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و بقیه معصومینه. به قول آیا آخون اگر یادتون باشه در کفایه، وقتی خدا میخواد اراده کنه انقداح پیدا میکنه در قلب نبوی و بعدن در قلب ولوی، صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه یعنی معصوم، و از اونجا اراده الهی به مرحله بروز و ظهور میرسه. اذا اراد الله بدع چی؟ بکم. حالا و ادامه این بحث زیارت ارزشمند جامعه کبیره و امثال اینها. لذا به نظر میرسه این نقلی که از این به اصطلاح افراد گفتیم در مورد شأن نزول این آیه شریفه، به نظر میرسه که این صحیح نیست. حالا چه بوده خدا میداند. شأن نزولی که نقل کردن اینا این گونه است. خب این حرف بعدی. تنبیه بعد اینه که آیا هر سه مرحله واجب هست یا واجب نیست؟ اگر واجب هست کی واجبه؟ آیا وقتی علامت نشوز ظاهر شد این مراحل رو میتونه انجام بده، یا وقتی نشوز حاصل شد این مراحل قابل انجامه؟ این یک. دو، آیا این مراحل و مراتب واجب است که انجام شود یا واجب نیست؟ قول اول اینه که بله این مراحل واجبن که محقق شود. یعنی اگر شوهری حالا علامات نشوز رو دید یا نشوز رو، بنابر اون اختلافی که هست که بعد باید اشاره کنیم که حالا مثلا بعضی گفتن در دو مورد اول علائم نشوز رو که دید انجام میده، در مورد سوم وقتیه که نشوز حاصل شود. ما الان اونو کاری نداریم که علامات نشوز یا نشوز، ما میخوام ببینیم این سه کار واجبن یا واجب نیستن. بعضی گفتن واجبن. شاهد مطلب و دلیل مطلب اینه که در آیه شریفه صیغه امر استعمال شده و صیغه امرم که ظهور در چی داره آقایان؟ وجوب داره. پس اگر علامت نشوز یا نشوز ظاهر شد، وظیفه شرعی شوهر اینه که از این سه استفاده کنه، البته حالا یا با ترتب طولی یا با لحاظ عرضی، یا طولی بین یک و دو با سه. این حالا اختلافیه که سر جاش محفوظه. مناقشه ای که در این دلیل شده اینه که ان الامور الثلاثه المذکوره فی الآیه لا تكون واجبه بل جائزه لان الامر الوارد فیها واقع فی مقام توهم الحذر. اینجا جای توهم حذر بوده. چرا؟ چون علل قاعده، حالا توهم حذر بنده البته قبول ندارم اینو، بعد عرض میکنم، گفتن اینجا توهم حذر بوده، یعنی آدم که نمیتونه که یک کسی رو خانمش رو پشت بهش کنه چون او حقی داره در بستر، نمیشه، مخصوصا در سومی، توهم حذر در سومی راحت تر فهمش، نمیشه که بی دلیل دیگری رو بزنی. پس توهم حذر بوده، حالا این امر آمده میشه امر عقیب توهم حذر، و امر عقیب توهم حذرم که خوندیم دال بر چیه؟ حد اکثر دال بر جوازه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب یعنی چی کار کنیم؟
هیچ
کار نداشته بشه دیگه، شما در واقع
برشنه
کاری بکنه نه، این سر کار باید انجام بکنه. این حضر 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 چیه الان؟
نه
حضر حضر با تازه، یعنی من، یعنی توهم میکردیم که با این کار جائز نیست، حالا آیه آمده میگه این کار جائزه. اینه. پس امرش امر دال بر وجوب نیست. خب پاسخ این اشکال برگردیم، ما الان کجاییم؟ اولین قول دلیلش این بود که امر به کار رفته، امر ظهور در وجوب داره، بر این دلیل اشکال شد که این امر عقیب توهم عذره و ظهور در وجوب نداره. بنده عرض میکنم حداقل اولی که توهم عذر نبوده، فعظوهن موعظه، کسی که نگفته که اصلا توهم نمی کرده که موعظه ممنوعه، بلکه موعظه در هر حالی مناسب و خوبه مگر موارد استثناء. لذا در مورد موعظه توهم حذر نشده. و به علاوه این که با توجه به این که با وجود وعظ و عدم ترتیب موعظه بر عدم تحقق نشوز، زن ناشزه میشه. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اگر موعظه کرد و موعظه ترتیب اثر نداشت، این زن شده ناشزه. چون بعضیا گفتن با اولین مرحله وقتی جلو رفتیم و اعتنایی نکرد و تأثیر نگذاشت، دیگه ناشزه بودن چیه؟ صادقه. خب ناشزه است. وقتی ناشزه بود دیگه توهم حذری باز نمی شود. پس اولا در اولی اصلا توهم حذر نبوده و در دومی و سومی هم چون ناشز بودن محقق شده باز توهم حذر نمی شود. چاره جز خروج از نشوز به وسیله این دو راه، خصوصا راه حجر فل مزاج نیست. خب این به اصطلاح اشکال بر این دلیل و پاسخ از این اشکال. بعد اشکال دیگه هم اینه که یک اشکال کوتاه رو عرض کنیم، اشکال دیگه اینه که قرینه زیل که وزربوهنه است، وزربوهنه فان اتعنکم فلا تبغوا علیهنه سبیلا، وزربوهنه با صدر، این قرینه زیل که وزربوهنه باشه با صدر که ازوهنه باشه در تعارضه، چون نسبت به زیل امر عقیب حذر، نه امر عقیب توهم حذر، بلکه امر عقیب حذر، چون ما حق زدن دیگری رو نداریم اصلا. زیل امر عقیب حذر و امر عقیب حذر یقینا وجوب رو نمیرساند. وحدت سیاق در زیل قرینه است که همه موارد واجب بگید نیستند، اما صدر میگه چی؟ همه موارد، قرینه سیاقیه صدر میگه همه موارد واجبن، چون صدر که وعظ باشه امر عقیب توهم حذر نبوده، پس صدر میگه واجب، به قرینه صدر زیل هم بشه واجب. پس چی شد؟ اینو میخوام بگم، زیل امر عقیب حذر پس وجوب را نمیرساند، صدر امر عقیب حذر یا توهم حذر نیست پس وجوب را میرساند، زیل میگه من که وجوب رو نمیگم، به قرینه سیاقیه صدرم وجوب نیست، صدر میگه من که وجوب رو میگم به قرینه سیاقیه زیل هم وجوبه، پس بین صدر و زیل روایت چی در میگیره؟ تعارض در میگیره. پس ما اینجا وحدت سیاقی را نمیتونیم استفاده کنیم که بگیم به قرینه سیاق وجوب است یا به قرینه سیاق چیه؟ بگید جوازه. از این راه نتونستیم استفاده کنیم، پس ضرب وجوبش ثابت نیست،
مخصوصا ضرب
وجوبش ثابت نیست. و اما موعظه چی؟ موعظه صیغه یا امر وجوبش ثابت هست. سیاق اینجا به درد ما نخورد، ظهور هر کدام به درد خورد، ظهور صدر در وجوب و واجب، زیل امر عقیب حذر هست و واجب نیست، پس موعظه واجب، ضرب چی شد آقایان؟ غیر واجب. حجر به نظر میرسه که مثل موعظه باشه، بله واجب باشه.
دفعه مقدر
نمیشه استفاده کرد. احسنتم، ولله الحمد.